تقوایی بر اساس رمان ایرج پزشکزاد اون رو کار کرد.
بهمن ضریب‌پور، آره، بخوایم توی عام، توی عموم، توی مردم اگه بخوایم اونجوری حساب بکنیم، با پوری فشفشو بود که خیلی معروف شد، اما قبل از اون واقعا سابقه درخشان کار سینما داشته. بهمن ضریب‌پور دستیار علی حاتمی بوده سر فیلم ستارخان، دیده نشده، سابقه کارگردانی فیلم نویسی در سینما داره، سناریوهای خیلی خوبی داره، از جمله مثلا پرواز در قفس که در مقطع انقلاب نوشته شد و کار شد و به حال اکران شد با هزار زحمت. هتل پیاده رو کارگردانی کرد، گالش‌های مادر بزرگ رو کارگردانی کرد، در سری مجموعه فیلم‌های صمد بازی کرد، توی زردقناری یکی از کارهایی بود که نوشت که محمود جعفری به خاطر بازی توی یکی از نقشا جایزه برد، دختری با کفشای کتانی. یه آخرین کاری هم که من توی ایران جلوی دوربین رفتم، جلوی دوربین کار بهمن ضریب‌پور بود، سریال پایان نمایش. این آخرین باری بود که من بهمن رو دیدم و طی این سالها واقعا از بهمن بیخبر بودم تا اینکه امروز شنیدم بیماری داشته و ماها بوده داشته با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد.
در گذشت بهمن ضریب‌پور بازیگر پیشین سینما، گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با کامران ملک مطیعی در آمریکا. عفو بین‌الملل با اشاره به اعتصاب غذای نرگس محمدی خواهان اقدام فوری در مورد وضعیت او شده. بکتاش خمسه‌پور گزارش میده.
عفو بین‌الملل با اشاره به بیماری‌های نرگس محمدی و داروهای متعدد وی، اعتصاب غذا را برای سلامتی و زندگی وی به طور جدی خطرناک خوانده است. در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که مدافع ایرانی حقوق بشر نرگس محمدی، زندانی عقیدتی، در هفته تیر اعتصاب غذایی را به عنوان آخرین راه برای اعتراض به مخالفت مستمر مقامات غذایی با اجازه تماس تلفنی وی با دو قلوهای 9 ساله‌اش آغاز کرد. عفو بین‌الملل خاطر نشان کرده است که فرزندان وی 1 سال پیش باید به خارج نقل مکان می‌کردند تا با پدرشان زندگی کنند، چون پس از دستگیری وی در اردیبهشت سال 1394 هیچ کس نبود که از آنها در ایران مراقبت کند. بیانیه عفو بین‌الملل تصریح کرده که از آن هنگام وی اجازه یافته است تنها 1 تماس تلفنی با آنها داشته باشد و در نامه‌ای که از داخل زندان اوین در 7 تیر ماه نوشت و اعتصاب غذای خود را اعلام داشت، گفت که همه درخواستهایش برای تماس تلفنی با فرزندانش رد شدند، جز در 14 فروردین گذشته وقتی که به حکم کتبی دادستان کل تهران 1 تماس تلفنی 10 دقیقه‌ای با آنها به وی اعطا شد. تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی در پاریس، به رادیو فردا اصرار داشته است.
ده روز از اتصال غذای نرگس محمدی میگذره به خاطر اینکه فقط طبقات میخواد با بچه های خودش تماس تلفنی داشته باشه و با توجه به بیماری نرگس محمدی و اینکه بیماری در حقیقت با دارو الان در زندان کنترل میشه، نه که بهبود پیدا میکنه، اتصاب غذا برای این بیماری بسیار خطرناکه. از این طرف اگه به خواسته توجه کنید، به نظرم عفو بین‌الملل به درستی اشاره کرده که حق نرگس محمدی آزادی هست و حق پس تماس با خانواده هست، ولی الان حتی با تماس با خانواده و فرزندان هم محروم هم. استدلال هم که واقعا جای سوال داره، چون من متهم فراری هستم، نرگس محکومه نباید با ما با بچه هم صحبت کنه چون بچه ها پیش من هستن. این مجازات دست جمعی یک خانواده است برای چیزی که فعال حقوق بشر بوده. در این حال میدونی مطابق قوانین همین سازمان زندان ها، قوانین به اصطلاح مدنی و حقوقی و کیفری و مجموع قوانین حقوقی، زندانی حق تماس تلفنی و ارتباط با خانوادهش داره و هیچی نمیدونه مانع این بشه. و متاسفانه 10 روز از اعتصاب غذا گذشته هنوز نرگس موفق نشده حتی با بچه هاش یک بار هم صحبت کنه. در تمام 1 سال گذشته نرگس فقط یک بار با بچه هاش صحبت کرده، ضمنی که من مستقیم و تصریح هم کردم با وجود که همچنین حقی دارم، بارها هم گفتم حاضرم خودم صحبت نکنم چون آقایان قطع میکنن، ولی نرگس بدونه با بچه ها صحبت کنه. لااقل حقی یک بار گفتگو کردم با بچه ها که حق هر مادر هست و این حق رو نمیشه گرفت. به همین زندانیان حق دارن و حقشان هم هست. چرا از نرگس این حرف ثبت شده؟
آقای رحمانی، شما فکر میکنین این وضعیت به کجا میانجامه؟
بستگی داره به تلاش ها و پیگیری ها. چون که خب یک مادر داره حتی خود چه فریاد میزنه. همه راه ها رو رفته، در اون نامش هم اشاره کرده. من یک سال به صلاح نامه نوشتم، اعلام کردم تا آچار به اعتصاب قضا شدم. حالا دیگه این که نتیجه بدهد یا ندهد یه بحث دیگه است. ولی واقعا وجدان های آگاه داخل خارج کشور رو باید بیان فراخوان. که آیا اصلا حق امثال نرگس زندانه، امثال نرگس و خود نرگس. از این طرف دیگه اگر زندانه باید بند زمان تلفن نداشته باشه. از این طرف دیگه اگر مثلا یک نفر زندانی میشه باید حقش تبدیل به امتیاز بشه تا آقایان اگر خواستن بدهن یا ندهن. اگر چی گفتم بسیاری هستن در ایران و جهان که از حق حقوق اولیه خودشان محرومن، ولی هر کس میتواند حقوق اولیه خودشو فریاد بزنه و لااقل بخواهد.
آقای رحمانی، فرزندان شما و خانم محمدی چه صحبتی میکنن درباره مادرشون؟ آیا چیزی میگن؟
ببینید بچه ها با تیز توشتر از این حرفان، با بخاطر که من ناراحت نشم چیزی به زبان نمیارم. ولی خب دو تا بچه مثلا ده ساله حدود 10 ساله یک سال با مادرشان فقط یک بار صحبت کردن. کاملا مشخص این خلا احساس میشه. ما سعی کردیم بچه ها رو هیچ وقت وارد این نوع مسائل نکنیم تا بچه ها بتوانند بچگی خودشان داشته باشن، کودکی خودشان داشته باشن. ولی مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی به خصوص وزارت اطلاعات در این مورد سعی میکنه همه خانواده رو تنبیه دست جمعی کنه. برای رئیس قوه قضاییه که خودش مدعیست و حقوق بشر رو مسخره میکنه و بازی میگیره، حتی حاضر قوانین ساده و پیش پا افتاده داخل زندان هم رعایت کنه که تلفن کردن زندانی به خانواده شه.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، اردیبهشت ماه گذشته در حالی که یک حکم 6 سال حبس را تحمل می کرد، با یک حکم جدید 16 سال حبس توسط دادگاه انقلاب اسلامی روبرو شد. احکام صادره علیه وی صرفاً به خاطر کوشش‌های وی در زمینه حقوق بشر گزارش شدند.
هزینه برای دگراندیشی، برای ساکت نبودن، برای اعتراض به وضع موجود، برای مخالف بودن. هزینه‌ای حتی گاهی مثل محرومیت یک فعال مدنی از تماس تلفنی با فرزندانش در زندان. و هزینه‌ای مانند اعتصاب قضا در اعتراض به این محرومیت. فایده این هزینه‌های سیاسی و مدنی چیست؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6 همراه با یکی از نمونه های هزینه کردن برای نوع دیگر اندیشیدن. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
در ادامه گزارشی بشنوید از بهروز کارونی درباره درگیری ماموران نیروی انتظامی در شهرستان عسلویه با قاچاقچیان.
حیدر عباس‌زاده رئیس نیروی انتظامی استان بوشهر در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم درباره درگیری پلیس با کسانی که قاچاقچی نامید گفت قاچاقچیان در بندر نخل تقی در شهرستان عسلویه در حال تخلیه کالای قاچاق بودند که با پلیس درگیر شدند. به گفته ای وی قاچاقچیان به دستور پلیس توجه نکردند و در درگیری با ماموران یک تن از قاچاقچیان کشته شد. این فرمانده نیروی انتظامی همچنین شمار مجروحان حادثه را 2 تن اعلام کرد که به گفته او بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شدند. در این میان به گزارش وبسایت محلی خلیج فارس، حادثه زمانی آغاز شد که ماموران نیروی انتظامی به موتور سواری هنگام خروج از اسکله نخل تقی به زن قاچاق دستور ایست دادند که گویا به دلیل بی‌توجهی به آن یک مامور اقدام به تیراندازی کرد که منجر به مرگ این فرد شد. به گزارش این وبسایت پس از آن برخی از اهالی نخل تقی در مقابل پاسگاه این شهر تجمع کردند که به درگیری میان آنان و پلیس انجامید و 4 مجروح بر جای گذاشت. در میان تصاویری که این وبسایت از ناآرامی‌های بندر نخل تقی در شهرستان عسلویه منتشر کرده است، تصویر یک خودروی سوخته پلیس نیز مشاهده می‌شود. سایت خلیج فارس همچنین اشاره کرد که خبرهایی درباره آنچه اعتراضهای مردمی در روز پنجشنبه نامید مخابره شده است. گزارش این سایت تا کنون از سوی منابع دیگر تایید یا تکذیب نشده است. در همین حال فرماندهی نیروی انتظامی استان بوشهر در اطلاعیه از مردم خواست تا از انتشار آنچه خبرهای کذب و فاقد اصالت درباره حادثه نخل تقی که به توصیف این نیرو منجر به تشویش اذهان عمومی می‌شود خودداری کنند. در این میان به گفته فرمانده نیروی انتظامی استان بوشهر، بندر نخلتقی تحت کنترل نیروی انتظامی است و هیچ مشکلی در این بندر وجود ندارد. وی همچنین گفت که تشدید مبارزه با قاچاق در دستور کار نیروی انتظامی استان بوشهر قرار دارد و افزود در بهار امسال حجم کشف کالای قاچاق نسبت به مدت مشابه سال